بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی ترم دوم رسائل بخش 4 بحث تنبیهات الاستصحاب التنبیه الثانی اول عبارت و اما ثالثاً فلو سلم جریان الاستصحاب العدم حین ازن. خب اشکالات مرحوم فاضل نراقی رو مرحوم شیخ انصاری می فرمودن، اما اشتباه سوم و اشکال سوم بر مرحوم نراقی چیه؟ مرحوم مظفر می فرمودن، مرحوم شیخ انصاری می فرمودن که ببخشید من میگم مرحوم مظفر چون یه تدریس دیگه هم دارم اصول، هی با این اشتباه میشه، اونجا هم میگه مرحوم شیخ انصاری. خب اشکال سوم چیه؟ بر فرض که این دو مثال از قبیل شک در رافع باشن کما هو الحق، اما این که فاضل نراقی اصالت عدم رافعیت رو بر استصحاب عدم ازلی سببیت وضوع و ملاقات حاکم قرار داد، ما میگیم حاکم و محکوم موردی است که اصلی سببی و اصل دیگه مسببی باشه. چون ایشون گفت که در مورد شک در رافع هم اصل عدمی داریم هم اصل وجودی، منتها اصل عدمی چون یک اصل دیگه مثل عدم رافعیت، استصحاب عدم رافعیت در مورد مضی یا در مورد یک بار شستن جاری میشد، اون اصل عدمی جاری نمیشه. مرحوم شیخ میفرماید که اصل سببی و حاکم و محکوم جاییه که یکی اصل سببی و دیگری اصل مسببی باشه، تا بگیم سببی بر مسببی حاکم میشه. ولی در ما نحنفی هیچ کدوم از این دوتا شک مسبب از شک دیگه نیست، هیچ کدوم از دو شک مسبب از شک دیگه نیست، نه شک در رافعیت و عدم اون مسبب از شک در سببیت و نه این شک مسبب از اونه، یعنی سببیت و مسببیتی در مورد مثال ما در کار نیست، نه شک در رافعیت و عدم آن مسبب است از شک در سببیت بعد از مرگ و نه این شک مسبب از اون، بلکه کلاهما یعنی شک در وجود رافع و شک در بفرمایید عدم سببیت ملاقات برای نجاست، سببیت وضوع برای بفرمایید طهارت، بلکه کلاهما در عرض همان، یعنی شک در عدم رافع با اون شک عدمی در عرض هم هستن و هر دو مسبب از سبب واحدی هستن و اون سبب واحد اینه که مکلف نمیدونه که بعد از خروج مزج در حق او طهارت مجعول شده یا حدث. اگر طهارت مجعول باشه پس جای استصحاب عدم سببیت نیست و اگر حدث مجعول شده باشه پس جای اصل عدم رافع نیست. نظیر حرارت و روشنایی که عالم روشنایی عالم و حرارت عالم مسبب از چیه؟ از طلوع شمسه و هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. و به قول حالا مرحوم آشتیانی این مسئله اصلا عینیت، نه اینکه سببیت مسبب، یکی سبب یکی مسبب. چی گفتم؟ خیلی بد دارم توضیح میدم. رفقای عزیز، آقای مرحوم نراقی، خیلی بحث سنگینیه، بحث استصحاب امثالی کم دقیق، رفقا خیلی باید دقت کنن، اومدن گفتن اصل عد در دو مثالی که عرض کردیم، اون مثال وضوعه و مثال چی؟ نجاسته بعد از یک بار شستن، وضوعه بعد از خروج مز و یک طهارت نجاسته بعد از یک بار شستن، در اونجا هم اصل سببیت وضوع برای طهارت جاری میشه، هم اصل عدم سببیت. مثلا اصل عدم سببیت با اصل عدم رافع که حاکمه برش میره کنار، فقط اصل طهارت باقی میمونه. توی چیزم همینجور ما دو تا اصل داشتیم دیگه، دو تا استصحاب داشتیم، استصحاب عدم سببیت ملاقات برای نجاست، استصحاب سببیت ملاقات برای نجاست بعد از شهر. گفتیم اینا تعارض و تساقط، منتها چکار کنیم که یه اصل دیگه ای هست، اصل عدم سببیت یک بار شستن برای طهارت. میاد اصل عدم سببیت برای بفرمایید ملاقات با نجاست رو از بین میاد، اصل عدمی رو بذاریم کنار و اصل وجودی تنها جاری میشه. اینجور گفت دیگه. مرحوم شیخ میفرماید که شما در صورتی میتونید اصل عدم رافع رو بر اون اصل عدمی مقدم کنید، اصل عدم رافعیت مروضو رو، اصل عدم رافعیت یک بار شستن مر نجاست رو، در صورتی میتونید این اصل رو مقدم بر اون بدونید، بر اصل عدم سببیت وضو برای طهارت و اصل عدم سببیت ملاقات برای نجاست مقدم بدونید، که اینا چی؟ سببی و مسببی باشن. یعنی اصل عدم سببیت وضو برای طهارت و اصل عدم سببیت ملاقات برای نجاست مسبب از اصل عدم سببیت مزج برای چی؟ برای خروج از طهارت بدونید، و اصل عدم سببیت یک بار شستن برای رفع طهارت این رو مقدم بر اون بدونید. حاکم در حالی که این حاکم نیست، این سبب اون نیست که برش حاکم بشه که بگید دو تا اصل تعارض و تساقط، فقط یک اصل وجودی باقی میمونه. بله، جریان حاکم و محکوم در شبهات حکمیه مقبول نیفتاد، ولی در شبهات موضوعی قابل قبوله. ما قبول داریم در شبهات چی ردش کردیم، ولی در شبهات موضوعی قابل قبوله. مثلا چی؟ یعنی ما این حرف شما رو در شبهات موضوعی قبول داریم. مثلا شخصی وضوع گرفت و متأخر شد و یقین داریم به بقای طهارت الی حدوث البول و مز ناقض وضوع نمیدونیم، اینا همه رو ما میدونیم. پس در حکم شک نداریم که مز مبطل وضوع نیست، ولی شک میکنیم که آیا بولی خارج شده یا نشده. آیا ما خرج بوله که اگه بول باشه چی؟ رافع طهارته یا رطوبت دیگه. اینجا میتونیم بگیم این شخص یک استصحاب وجودی داره که طهارت قبل از خروج این آبه، و یک استصحاب عدمی داره که قبل از وضوع طهارت نداشت و الان نمیدونه که طهارت داره یا نه. استصحاب وجودی و عدمی تعارضا و تساقطا علل قاعده، ولی اصل حاکمی در کاره که اصل عدم حدوث مانع یا مانعیت حادثه. به عبارت دیگه اصل عدم حصول مزیل یا مزیلیت حادث، و این بر استصحاب عدمی حاکمه. چون شک ما در بقای عدم ازلی یعنی عدم طهارت یعنی حدث مسبب است از شک در این که این رطوبت مانعیت دار یا نه. تا اصل سببی جاری است دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. در همین جا هم فرمایش نراقی که اصلا جاری میشن و تعارض کنن قابل قبول نیست. چرا؟ چون این که مکلف الان در اینجا علم اجمالی داره که پس از خروج رطوبت مشکوکه یا در حق او حدث مجعوله و یا طهارت، و با وجود علم اجمالی بنابر قول مشهور اصول عملیه جاری میشن، ولی به برکت علم اجمالی تعارض بالعرض پیدا کرده و تساقط میکنن. ولی بنابر قول شیخ و کثیری از متأخرین همین که سر و کله علم اجمالی پیدا شد، اصلین اصلا جاری نمیشن تا نوبت به تعارض برسه، چون موضوع اصول عملیه شک و عدم علمه و با اومدن علم چه اجمالی چه تفصیلی دیگه جای اصلی خواهد بگه تو شبهه موضوعیه هم دیگه اصل جاری نمیشه. کلن اومد حرف آقای نراقی رو که ان لم یکن فرض کرد، اصلا گذاشتن گذاشتش کنار. و اما ثالثاً، اما اشکال سوم به آقای نراقی، فلو سلم جریان و استصحاب العدم حین اذن، اگر قبول کنیم ما جریان استصحاب العدم، ما که قبول نکردیم تو اشکال قبلی، ما قبول نکردیم چون گفتیم شک در مقتضی رو با شک در مانع با شک در رافجی ایشون خلق کرده. بر فرض که قبول کنیم جریان، خوب رفقا دقت کنن رو عبارت پیش بریم که حل بشه، خیلی بد دارم من میگم اینجا رو، نمیدونم چرا، حالا یا خسته هستم یا انشالله که برای رفقا حل میشه به یاری خدا، ولی خود رو عبارت سعی کنم توضیح میدم که حل بشه کاملا، وجدانم ناراحت نباشه. و اما ثالثاً، ولو سلم جریان و استصحاب العدم حین اذن، اگر قبول کنیم جریان استصحاب عدم را حین اذن در شک در رافع، استصحاب عدم یعنی چی؟ عدم جعل سببیت، عدم جعل سببیت وضوع برای طهارت قبل از شهر، یک خط فاصله، عدم جعل ملاقات با نجاست برای عدم جعل ملاقات با نجاست سبب برای نجاست در مثال دوم. اگر قبول کنیم ما، اینم قبل از شهرها، اگر قبول کنیم ما جریان استصحاب اون عدم ازلیه رو، دوتاشو عرض کردم، حین اذن یعنی در شک در رافع، لکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا، لکن نیست استصحاب عدم قرار دادن شیء، بالا شیء بنویسید، مضی خط فاصله، یک بار شستن، حتما رفقا بنویسن اگه میخوان حل بشه بحث، مز یک بار شستن، نیست استصحاب عدم قرار دادن شیء رافعن، رافع حاکم علی هذا الاستصحاب، حاکم بر این استصحاب، بالا استصحاب بنویسید، استصحاب عدم جعل سببیت، چرا؟ کدوم سببیت؟ سببیت وضو برای طهارت، سببیت ملاقات با نجاست برای نجاست. گفتم دیگه حاضر است عدم جعل سببیت، گفتم سببی دو بنویسید، عدم جعل سببیت وضو برای طهارت، عدم جعل سببیت ملاقات با نجاست برای نجاست. چرا؟ میخواد بگه این دو تا اسراف طوا یکیشون حاکم و محکوم نیستن، در عرض همان در طول هم نیستن، لأن شک فی احدهما، به خاطر اینکه شک در یکی از این دو استصحاب، بالاش بنویسید اون یکی، سببیت وضوع برای طهارت، سببیت ملاقات برای نجاست، لیس مسببا، نیست اون شک مسبب از شک در دیگری، بالا شک در دیگری بنویسید، شک در رافعیت وضوع، مزد ما رافعیت مز، شک در رافعیت یک بار شستن، نیست مسبب از شک در دیگری، شک در رافعیت مز، رافعیت یک بار شستن، بل مرجع و شک فیه ما، بلکه مرجع شک در هر دو استصحاب عدمی، الا شیء واحد، به سوی یک چیزه، و هوه اون یک چیز چیه؟ هوه اون شیء فاید اینه، ان المجعول فی حق المکلف، اینه که جعل شده از طرف اشاره در حق مکلف فی هذه حالت، در این حالت، بالای حالت بشید، حالت خروج مزی، ان بلکه مجعول شیبایی چیه؟ اینه که مجعول در حق مکلف در این حالت خوبه اون مجعول حدث یا تهارت، یعنی شک در این که حدث یا تهارت، یعنی هر دوشون مسبب از اینه. نعم یستقیم و ذالک، میخواد میگه بله یک جا ما حکومت رو قبول داریم، اونم در شبهه موضوعیه. نعم یستقیم و ذالک، نه شبهه حکمیه، بله مستقیم از این حکومت یک استصحاب بر استصحاب دیگه. کجا؟ نعم یستقیم و ذالک، بله صحیح هست، مستقیم هست حکومت فی ما اذا کان شک، در موردی که باشد شک، فی الموضوع الخارجی، نه حکم، یعنی شبهه شبهه موضوعیه باشه. فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی، اعنی قصد میکنم من از موضوع خارجی وجود المزیل، وجود مزیل را، زیر مزیل بنویسید بول، و عدم وجود مزیل را غیر بول. چرا؟ لأن الشک فی علت یستقیمه. چرا؟ لأن الشک فی کون المکلف حال شک مجعولا فی حقه طهارت اول حدث، به خاطر اینکه شک در بودن مکلف در حال شک، شک در بودن مکلف در حال شک آیا مجعول است در حقش طهارت یا حدث، مسبب است از شک در تحقق رافع، یعنی بول، اینکه شک کرده آیا طهارت داره یا محدثه، مسبب از اینه که آیا رافع محقق شده یا نه. اگر رافع محقق شده باشه، اونی که مجعوله در حقش چیه؟ حدثه. اگر رافع محقق نشده باشه، اونی که در حقش مجعوله چیه؟ طهارته. الا میخواد بگه این مورد هم از بحث دوباره خارجه، یعنی در اینجا هم دو تا اصل که یکی بر دیگری حاکم بشه پیاده نمیشه. میخواد بگه در شبهه موضوعی هم ما اینو قبول نداریم، حرف معلوم نلاقی جاری نمیشه. الا ان، ببینید تو 4-5 خط چقدر مطلب گفته معلوم شیخ، الا ان الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالی، الا این که استصحاب با این علم اجمالی، الا ان الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالی، با این علم اجمالی به جعل احد الامرین فی حق المکلف، به جعل یکی از دو امر، بالای دو امر رسید، طاهر بودن طاهر نبودن، طهارت داشتن طهارت نداشتن، الا اینکه استصحاب با این علم اجمالی به جعل یکی از دو امر طاهر بودن و طاهر نبودن، طهارت داشتن و طهارت نداشتن، به جعل یکی از دو امر در حق مکلف غیر و جارن، استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب اصل عملیه، اصل عملی جای جاری میشه که موضوعش یعنی شک در کار باشه، در حالی که در این فرض ما شکی در کار نیست. تنبیه سوم، خیلی سنگین بود، انشاءالله که برای رفقا حل شده باشه، کلاس هم نیست که حالا تختی باشه ما توضیحی بدیم، لذا انشاءالله که برای رفقا حل شده باشه. تا به حال بحث ما در باب استصحاب در امور شرعیه بود، اما استصحاب در امور عقلیه، در باب استصحاب متیقن سابق یا همون مستصحب گاهی امری از امور شرعیه هست و گاهی از امور عقلیه استصحابمون در امور عقلی است. در امور شرعیه، درباره امور شرعیه بلا اشکال استصحاب قابل جریانه، چه استصحاب موضوعیه که عند شک در بقای موضوع جاری میشن، از قبیل استصحاب بقای کریت، بقای خمریت، عدالت زید، حیات زید یا از امثال اینا، و یا استصحاب عدمی مثل چی؟ عدم ذهاب السلسین، عدم رطوبت، عدم ملاحظ، و چه استصحابات حکمیه که پس از احراز موضوع و عند شک در بقای حکم جاری میشن، از قبیل استصحاب وجوب، حرمت، طهارت و نجاست. انما الکلام در مورد احکام عقلیه است که آیا استصحاب در این امور جاری میشه یا خیر. فرض کنیم که تا به حال یقین داشتیم به این که تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک عقلا چی بود؟ قبیح بود، ولی از حالا به بعد در بقای این حکم شک داریم، آیا میتونیم قبح عقلی رو استصحاب کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که شک در بقای حکم شرعی بر حسب مقام تصور و ثبوت، نه در اثبات و واقع، به 4 صورت متصوره و در هیچ کدام از این صور استصحاب در حکم عقلی جاری نمیشه. تا اینجا چی گفتیم؟ استصحاب در امور شرعیه، چه موضوعات؟ موضوعات عدمی و وجودی. چه احکام؟ احکام وجودی و عدمی چی؟ یجری. استصحاب در احکام عقلیه چی؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد که احکام عقلیه در مقام تصور و ثبوت شک در بقای حکمشون به 4 صورت متصوره و در هیچ کدوم از این 4 صورت استصحاب جریان پیدا نمی کنه. صورت اول، شک ما در بقای حکم عقلی در زمان لاحق با فرض احراز موضوع با همه قیود باشه، یعنی همونطوری که موضوع در زمان سابق محرز بود، الان هم همون موضوع من جمیع الجهاد باقیه و معزالکه در بقای حکم شک داری. این صورت صرف فرضه و در خارج تحقق نداره. به عبارت دیگه در مقام تصدیق وجود خارجی هم چیزی ما نداریم. چرا؟ دیدا جایی که در نکته سوم گفتیم، موضوع نکاتی که گفته شد، موضوع در قضایای عقلیه علت تامه حکمن و واضح است که تخلف معلول از علت تامه از محالاته و لذا شک در بقای قوب یا حسن عقلی با علم به بقای موضوعش با همه قیود معقول نیست و همون عقل که در زمان سابق قاطعانه حکم به حسن یا قوب میکرد به خاطر وجود موضوع و تمام قیودش در زمان لاحق هم کذاله. ولی احکام شرعیه با عقلیه فرق دارن، به این که با احراز موضوع در زمان لاحق هم شک در بقای حکم شرعی متصوره، چون موضوعات قضای شرعیه من جمیع الجهاد مبین و مفصل نیستن و لذا احتمال میدیم که مناط حکم چیزی بوده که در لسان دلیل نیومده و شک در بقا متصوره. این صورت بس نشد. صورت دوم، شک در بقای حکم عقلی با علم به ارتفاع موضوع. این صورت، این قسمی صرفا در مقام ثبوت مطرح میشه ولی در مقام اثبات معقول نیست، چون با رفتن موضوع حکمم حتما میره و شک در بقا نداریم تا استصحاب کنیم، از باب اینکه علت تامه که نابود شد معلول هم نابود میشه و اگر احیانا مثل حکم قبلی در موضوع بدون قیود قبلی هم ثابت شه، یه حکم جدیدی در موضوع جدیده، نه استمرار و بقای حکم قبلی. صورت سوم، شک در بقای حکم عقلی مسبب باشه از شک در بقای موضوع اون و منشأ شک هم امور خارجی باشه. مثلا عقل میگفت شرب و سم المهلک قبیحون. حالا پس از مدت شک میکنیم که قبح عقلی باقی یا نه. چرا؟ چون شک داریم که عنوان سم مهلک باقی هست یا نه، و منشأ شک اینه که در خارج معالجاتی روی این سم انجام دادن و پادضربش تزریق شده، ولی نمیدونیم مهلک بودنش از بین رفته یا نه. اینجا یا استصحاب حکم عقلی جاری میشه یا نه؟ شیخ میفرماید این فرض از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون فعلا بحث ما در استصحابات حکمیه است نه موضوعیه، و در حکمی باید موضوع محرز باشه. بعد میفهمد کلام بعدن در مورد این میاد. صورت چهارم چیه؟ شک که در بقای حکم عقلی مسبب باشه از شک که در بقای موضوع، و منشأ شبهه هم عبارت باشه از اجمال موضوع، مثل قضای شرعیه. مثلا در باب دوران امر بین محظورین عقل حکم تأخیر میکنه، اون وقت در خارج و در مقام اول به یک میت منافقی بر میخوریم که نمیدونیم دفنش واجب یا حرام. عقل میگه مخیری و وضعیت تو چکار میکنه؟ وضعیت رو روشن میکنه، ولی فردا مجددا به یک میت دیگه بر میخوریم و شک میکنیم که آیا حکم عقلی به تخییر که در واقعه اول بود الان هم در واقعه ثانیه هست یا نیست. منشأ شکمون هم اینه که موضوع مجمله، یعنی نمیدونیم که آیا عقل میگه دوران بین محظورین فی ابتداء ام موجب تأخیره، ولی در استمرار موجب تأخیر نیست، تا در واقعه ثانیه حکم عدم تأخیر بکنیم چون موضوعش رفته، یا میگه دوران ام بین محظورین مطلقا چه در ابتدا و چه در استمرار موجب تأخیره، تا الان هم این موضوع باقی باشه و حکم کنیم به چی؟ تأخیر. پس شک، منشأ شک ما اجمال موضوعه. حالا باید ببینیم در اینجا استصحاب جالب میشه یا نمیشه. من شیخ چی میفرماد؟ میمونه جلسه آینده توضیح بدم، اینا رو عبارتشو بخونیم که توضیح دادم. الامر الثالث، امر سوم، ان المتيقن السابق، متيقن السابق یعنی مستصحب ما. این قسم سوم هم، امر سوم هم در مورد مستصحب، از تنبیهاتی که در مورد مستصحبه. اذا کان، اگر باشد اون متيقن، مما يستقل به العقل، از چیزها، از احکامی که استقلال دارد به اون عقل، یعنی از مستقلات عقلیه بود. مثل چی؟ که حرمت الظلم، مثل حرام بودن الظلم، و قبح تکلیف به مالایتا، قبح تکلیف به مالایتا، و نه این قبح حکم چیه؟ حرمت ظلم حکم تکلیفیه، قبح تکلیف به مالایتا چیه؟ حکم وضعیه. قبیح بودن تکلیف به مالایتا و نه به این دو مثال، ملل محسنات از چیزهای نیکو، و مقبحات العقلی و محبات عقلی. ان المتيقن اذا كان مما يستقل بالعقل فلا يجوز خبر عنه، جایز نیست استصحاب اون متيقن سابقی که حاکم بش عقل. چرا؟ لان الاستصحاب ابغاء ماکان، چون استصحاب ابغاء ماکان است، و الحكم العقلی موضوعه، حکم عقلی موضوع اون حکم، حکم عقلی معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به، معلوم است تفصیلا موضوعش برای عقلی که حاکم است به اون حکم عقلی. فان ادرک العقل، صورت اول، فان ادرک العقل، اگر ادراک کند عقل بقاء موضوع را در آن ثانی، حکم بهی، حکم میکند به اون موضوع حکما قطعیا، حکم قطعی، کما حکم عقل به اون موضوع اولا. صورت دوم، و ان ادرک ارتفاعه، اگر درک کند عقل ارتفاع اون موضوع رو، قطع به ارتفاع زادرک ذالک الحکم، قطع پیدا کند به ارتفاع اون حکم. این صورت دوم بود. ولو ثبت مثله، اگر ثابت شود مثل اون حکم عقل به دلیل به یک دلیل دیگری با یک موضوع دیگری لکان اون حکم اب حکمن جدیدن، یک حکم جدیدی که حادث شده در موضوع جدید. و اما شک فی بقاء الموضوع، صورت سومه، اما شک در بقاء موضوع، فا ان کان اون شک لاشتباه خارجی، یعنی شبهه موضوعی به خاطر اشتباه موضوع خارجی، که شک مانند شک در بقاء اضرار در سمی که حکم کرده بود عقل به قبح شبره اون سم، قبلا حکم کرده بود، الان شک داریم اون شرب هنوز حرامه یا حرام نیست، ناشی شک کن از این که آیا اضرارش از بین رفته یا نرفته. فذلک، این شک در مقام موضوع خارج، اما نحن فی، خارج است از اون چیزی که ما در اونیم، که ما بحثمون استصحاب حکمه نه استصحاب موضوع. و سیعت الکلام فی، و می آید کلام در این شک در مقام موضوع. صورت چهارم، و ان کان شک در مقام موضوع لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، به خاطر عدم تعیین موضوع به صورت تفصیلی، و احتمال مدخلیت موجود مرتفع. بذارید رفقا این بمونه، چون با مثال باید توضیح بدم، بمونه، منم خسته شدم، بمونه. و این کانه شلو جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم المصطفى محمد.